بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در بیان و شرح بعضی از فرازهای زیارت شریفه قدیریه حضرت امام هادی علیه السلام بودیم، در عظمت قدیر همین بس که رسول معظم اسلام مبلغ قدیرن، ائمه ما بلا استثناء راجع به قدیر مطلب دارن و دستور به احیای قدیر دادن و قدیر یکی از روزهای بزرگ جهان اسلامه و اگر قرار باشد روزهای کمالیه و اکمالیه بشر رو نام ببریم، روز بعثت است، روز قدیر است، روز عاشوراست و روز ظهور است و ان شاء الله تبارک و تعالی روز قیامت. هر صد سلام های در زیارت شریفه قدیریه اول به آقا رسول الله است به عنوان حقیقت رسالت مطلقه. گفتیم وصف به شی مشعر به علیت، یعنی گویا سلامی که اسم باری تعالی است که تقدیم بر این حضرات می شود به خاطر این اوصاف سلام بر آقا رسول الله به اسم شریف محمد صلوات الله و سلام علیه، رسول الله خاتم و خاتم نبیین، سید المرسلین و صفوت رب العالمین و کسی که مصطفای حضرت حق است، انتخاب شده ی حضرت حق است. آخرین پیغمبر باید چند خصلت داشته باشه، چند صفت داشته باشه. یه صفتش این است که ما به الاشتراک همه انبیا و رسولان گذشته رو داشته باشد. هر ما به الاشتراکی که انبیا و رسولان گذشته دارن، رسولن، نبیین، هدایتگر دیگران هستن، ایشون باید داشته باشه. علاوه بر این باید خصوصیت‌های اوصاف انبیای گذشته رو داشته باشه. توجه دارید جناب آدم اولین انسان برگزیده حقه. در زیارتنامه‌های مختلف من جمله زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها می‌خونیم السلام علی آدم صفوت الله. خب این صفوت رب العالمین و صفوت الله رو حضرت رسول مکرم هم باید داشته باشد به عنوان اولین خصلت و صفت اولین نبی و اولین پیغمبر صلوات الله و سلام علیه. و خصلت سومی که باید داشته باشه که این دیگه خصلت خاصه، پس هر صفتی که دیگر انبیا دارن صفت خاصشون رو باید داشته باشه. موسی کلیم الله باید کلیم اللهی رو داشته باشه، عیسی روح الله باید روح اللهی رو داشته باشه، ابراهیم خلیل الله باید داشته باشه و همه اینها رو و خصلت‌ها و صفت‌های خاص انبیا و رسولان گذشته رو داشته باشه و به عبارت بهتر مقام رسالت و نبوت انبیای گذشته رو داشته باشه. و علاوه بر این سومین خصلت، خصلت مهمی است، آن است که علاوه بر این باید اوصاف خاصی داشته باشد و وصف خاصی داشته باشد که انبیا و اولیای گذشته نداشته باشند. من جمله از این اوصاف رسول خاتم بودن است. خاتم النبیین دیگه وصف خاص ایشان است. داره و صفوت رب العالمین امین الله علی وحیه و عزائم امره، امین حضرت حق بر وحیشه، ما ینطق عن الهوا، اون چی که حرف میزند حرف خداست، سخن خداست. و عزائم امره، عزائم امر یعنی جنبه های اجرایی امر الهی و اوامر الهی دست رسول مکرم اسلام است. می توانیم این حرف رو بزنیم مجرای امر الهی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است، ولی چنین است، مجرای امر الهی. شاید دیگران پیغمبران مجرای امر الهی باشند، اما مجرای امر الهی علل اطلاق نیستند. آنی که علل اطلاق مجرای امر الهی است حضرت رسول مکرم اسلام، و این خصلت خصلت مهمی است، باز از اوصاف خاصه ایشونه. ول خاتم لما سبق ول فاتح لما استقبل، این رسول مکرم این صفت رو داره که همه گذشته ها را خاتم است، پایان است، و همه آینده ها را فاتح است، یعنی آغازگر است. خیلی صفت عجیبی است در زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام. یعنی 124,000 پیغمبر نقطه ختمیش و نقطه آخرش، چون تقدم رتبی که داشت، خاتم نبیین که بود، ببینید اونجا خاتم بود، اینجا خاتم است، اونجا خاتم و نبیین است، یعنی تقدم رتبی دارد، اینجا خاتمون لما سبق است، یعنی تأخر زمانی دارد و آخرین نقطه زمانی است. و یک بحث مهمی در عرفان و معرفت و علوم معرفتی داریم و اینو منقهش هم کردیم، و آن اینه که اسماء الهی هرچی که نزول پیدا بکنن ظهور پیدا میکنن، هرچی که کمال پیدا بکنن ظهورشون بیشتر است، ظهورشون و کمالشون با یک دیگر است. هرچی که مظهرشون تام باشد، خصوصیت اسماء الهی تأثیر و تأثرش بیشتر است. و میتونیم این حرف رو بزنیم که در آخرین رسولان الهی ظهور اسماء الهی بیشتر است. بله اینطوری است، میتونیم بگیم خاتم جامع جمیع اسماء الهی و صفات الهی است که میشود خلیفت الله. و جالب اینجاست که نکته عظیم دیگر اینه که حضرت امام هادی علیه السلام فرمودن والفاتح لما سبق، آغازگر، والفاتح لما استقبل، نه لما سبق، والفاتح لما استقبل، یعنی آغازگر برای مستقبل و آینده ها هستن. این آغازگر یعنی چی؟ جناب رسول مکرم اسلام فرمودن لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، نبوت بعد از من نیست. اما نفرمودن لا ولی بعدی، بلکه ولایت ایشون آغازگرش بودن. و این والفاتح و والفاتح لمستقبل، عرض ما این است که این حقیقت ولایت است، که این دیگه جز خصلت‌های خاص رسول مکرم اسلام است. پس خاتم النبیین، خاتم لما سبق، فاتح لما استقبل، اینها جز خصلت‌ها و خصوصیت‌های این رسول مکرم اسلامه. و خصلت بعدی که خصلت مهمی است، والمهیمن علی ذلک کل، مهیمن بر همه اینها، مسلط و حاکم بر همه اینها، علی ذلک کله، این علی ذلک را بزنیم به الخاتم لما سبق. بله الخاتم لما سبق حضرت مهیمن هستند. این علی ذلک را بزنیم به الفاتح لما استقبل، باز هم صحیح است. پس حضرت دو تا هیمنه دارند، یه هیمنه برگذشته، چون رسول مطلقن، خاتم النبیینن و خاتم النبیینن، و یک هیمنه بر آینده که منشأ ولایت است، و اونی که منشأ ولایت است ام ولایت است. لذای شبهی که گاهی از اوقات شاید برای بعضی ها بیاد که آیا حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام مقدم است یا حضرت رسول مقدم است؟ اگر ولایت ام النبوه هست، پس حضرت علی ابن ابی طالب سر الانبیاء و المرسلین که حقیقت ولایت است باید تقدم داشته باشد. ما با کمال صراحت عرض میکنیم به یک جهت ایشون در تحت هیمنه رسالت هستند. چرا؟ چون تا رسالت مطلقه نباشد ولایت نشأت نمیگیرد، و حالا که ولایت نشأت گرفت، گرچه که ولایت ظهور باطنی نبوت و رسالت باشد، برای همین به این هیمنه که میرسن ایشون میفرماین و رحمت الله و برکاته و صلواته و تحیاته، هم رحمت الهی هم برکت الهی که برکت تداوم رحمته، هم صلوات که صلوات معرف رحمت و برکته، و هم تحیت که تحیت دیدن برکت و رحمت و صلواته، و همه شون سیر ترتیبی دارن. ما عرض میکنیم در این فراز اول زیارت قدیریه با این خصوصیت تحیات، بله، فراز سلام اولی ختم میشه، و چقدر فرازهای عجیب و غریبی. تا انشالله در جلسات آینده برسیم به فرازهای آینده انشاءالله زیارت قدیریه حضرت. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتونیم جزء پیروان راستین و جزء متوسلین و متوسکین حقیقی به حبل الله الهی، به حبل الهی و به ذیل ولایت و نبوت و رسالت مطلقه باشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. اما ادامه بحث، در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که رسیدن به مریض‌های خاص به خصوص و کلن مریض و مداوای مریض در اسلام یک سفارش‌های خاصی شده، حتی هم خود مریض نسبت به مداواش مسئولیت داره، هم طبیب نسبت به مداواش مسئولیت داره، و روایات رو خوندیم و بعضی از نظریه ها، و عرض ما این است که در بعضی از قسمت ها شاید واجب باشه و ترکش هم حرام باشه. اما نسبت به بحث امروز، بحث امروز به حمد الله رب العالمین یکی از مباحثی است که باز به یه جهت میتوانیم در تحت کلی تزاحم حقوق یا به یک جهتی تزاحم احکام قرار بدی، و این با اون بحث این است که آیا اگر یک روزی بیمار کرونا و بیماری کرونا، چه زن و چه مرد، با بعضی از حقوق نظام خانوادگیشون تنافی و منافات داشت، اینجا چه باید بکنه؟ در نظام خانوادگی عنایت دارید، یکی از سفارش های اسلام به ارتباط خاص زن و شوهر با یک دیگره، و به خصوص بحث نفقهی که زن بر مرد داره و اطاعتی که مرد بر زن داره و لازم است اطاعت بکنه. اگر یک روزی به خاطر مریضی هایی که کرونا یکی از اونهاست، ایدز شاید یک مثال دیگرش باشه، مریض های مقاربتی مختلف و مصادیق مختلف مریضی ها شاید از انواع و اقسام اینها باشه، و آن اینه که اگر یک روزی تزاحم شد بین حقوق زناشویی در نظام خانوادگی به خاطر مریضی کرونا یا مریضی های مسری دیگر، آیا زن و مرد مأمور به اطاعت و مأمور به این هستن که مراوده با همدیگه داشته باشن، و به خصوص زن مأمور به اطاعت هست یا مأمور به اطاعت نیست؟ خوب، در این قسمت و به عبارت بهتر، آیا اگر یک روزی امر دائر شد به این که اطاعت نکند، آیا صدق نشوز و ناشزه بودن برای صدق می کند که در نتیجه نفقهی که متصل و مرتبط می شود به اطاعت و مقابل اطاعت نشوزه است، آیا نفقه رو دارد یا نفقه رو ندارد؟ از مباحث بسیار دقیقی است که بله در روایات ما و در آیات ما مطرح شده. در این که زن مأمور به اطاعت هیچ شک و شبهه‌ای نیست، و در این که نفقه هم مرتبط به اطاعت و مرتبط به توانایی مرد و حق زن هست، در این هم هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اما این که حدود اطاعت چقدره، آیا حدود اطاعت گسترده است؟ یعنی حدود اطاعت حتی در حدی است که اگر یک روزی بفرمایید امر دائر بشود بین حفظ جان زن و بین اطاعتش، احیانا حتی جانش را در خطر بندازد و اطاعت داشته باشد یا نه. من دیدگاه‌های و نظریه‌های آقایان فقها را نسبت به نشوز عرض بکنم. خوب، عنایت دارید نشوز به معنای عصیانه و در برابر اطاعت و به لحاظ اصطلاحی نافرمانی زن نسبت به اطاعت مرد. اما حالا این نشوز به چه معناست و عدم نشوز به چیه؟ من نظریات آقایان فقها را عرض کنم خدمت شما. جناب ابن براج در مهذب و جناب ابن حمزه در وسیله و شهید اول و شهید دوم در لمعه و روزه و محقق هلی در کتاب شرایع میگن که شرط وجوب نفقه این دوتا شرطه: یک، این که عقد دائم باشد، پس بنابراین در عقد موقت نفقه نیست، و دیگری این که تمکین کامل باشد. اگر تمکینی رو نداشت زن، دیگه نفقه نداره، و تمکین رو هم این آقایان به عنوان تمکین کامل می دانند. تمکین کامل رو میگن مقید به زمان و مکان نیست، مقید به وقت خاصی نیست، و به عبارت بهتر هر موقعی که مرد به عبارت بهتر نیازی داشته باشد و خواسته باشد که تمکین بکنه، زن باید تمکین بکنه. این یک نظر. و نظر دیگر این است که تمکین هم به پذیرش بهره‌وری ها و بهره‌مندی های جنسی و استمتاعات جنسی است، و هم این که از خانه خارج نشود بدون اجازه شوهر. پس اینها یک قید دیگری برای اطاعت و عدم نشوز و عدم نشوز دارن، اینی که خارج از منزل نشود. البته من همینجا چون فقهمون بر اساس مذاهب اربعه هست، با حاکمیت فقه شیعه الحمدلله رب العالمین، علمای اهل عامه تمام نشوز رو به حبس در اطاعت را در به حبس در منزل می دانن و نشوز رو به خارج شدن از منزل می دانن. پس اونها مطلق میدونن، میگن به محض این که از منزل خارج بشود دیگه زن مطیعه نیست، زن صدق ناشزه برش میکنه. کسانی که نظرشون اینه، هم استمتاعات و هم خروج از خانه، مرحوم علامه هلی در قواعد، مرحوم حضرت امام در تحریر و مرحوم آقای خویی هم در منهاجشون نظرشون اینه، و به عبارت بهتر آقایان برای نشوز و عدم نشوز، برای نشوز زن و اطاعت زن موضوعیت قائلن، برای این که در خانه بماند، در خانه موندن و خروج از خانه را به عبارت بهتر مانع از اطاعت می دانن و میگن دیگه نشوز برش صدق می کند اگر خارج بشه. پس خیلی نکته دقیقی. اما آقایان اهل عام کلن قائل هستن که باید در خانه بماند، اگر در خانه مون صدق اطاعت می کنه، اگر نکرد بله اشکال داره. نظریه سوم و نظر سوم این نظریه است که اطاعت در برابر اموری است که با شؤون مرد و سنخیت کارهای مرد سازگاری داره، چه در خانه بماند چه در خانه نماند، چه موضوع حبس در خانه و موندن در خانه صدق بکند چه موضوع موندن در خانه صدق نکنه. خدا رحمت کنه رضوان الله تعالی علیه، مرحوم علامه طباطبایی رو نظر ایشون رو در ضمن آیه های نظام خانوادگی ملاحظه می فرمایید، در تفسیر المیزان ایشون میگن که وجوب اطاعت زن از همسر در امور مربوط به شؤون همسری و امور خانواده مطرح است. یعنی گویا یه نظر وسیع‌تری داره، حالا اهم از اینی که در خانه بماند و این شؤون رو رعایت کنه یا در خانه نماند و این شؤون رو رعایت نکنه. و به تعبیر ما توضیحمون اینه که ما نظرمون هم همین نظر سوم، الحمدلله رب العالمین. در بحث نشوز ما سنخیت زن و شوهر رو قائل هستیم. شاید یک زنی در خانه باشد اما نشوز داشته باشد، شاید یک کسی، یک خانمی از خانه خارج بشود اما در این حال مطیع باشد و اطاعت رو داشته باشد. ملاکی که برای نشوز و عدم نشوز یا اطاعت و عدم اطاعت هست، اون سنخیت و شؤون و شأنیت همسرداری بین زن و شوهر است. البته عنایت دارید که در مردم همینطوری یه طرفه نیست که ما بگیم اطاعت از زن هست اما از مرد نیست. خود وجود نفقه بهترین اطاعت، مصداق اطاعت مرد از زن است. خود نفقه، خود تأمین نفقه بهترین اطاعت ها. یعنی زن اگر هزارون اطاعت داشته باشه، در مقابل این اطاعتی که مخارج اقتصادی، مخارج حیثیتی. تازه جالب این است که ما در بحث نفقه هم مقوله به تشکیک هستیم. نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن بر مرد به شأن و شؤون خانواده زن و خانواده مرد. اگر یک روزی نیاز به خادم دارد، نیاز به مستخدم داره، نیاز به همکار داره، مرد باید براش تأمین بکنه. پس بنابراین خیلی مهمه. و نشوز رو هم ما به این میدانیم که زن حفظ رعایت حقوق مرد را در ظاهر و پنهان نداشته باشه. و خیلی جالبه، به عبارت بهتر ما نشوز رو در اعم از رفتار و کردار و اخلاق و اوصاف و شرایط میدانیم. و آیه شریفه فالصالحات و قانتات حافظات للغیب، به ما حفظ الله آیه شریفه مضمونش همینه که زنهای شایسته که اینها قانتن. قانتن یعنی چی؟ یعنی مطیعن. قنوت قانت یعنی مطیعات هستن. اینها اهل اطاعت هستن، یعنی ناشزات نیستن. و اینها حافظات للغیب هستن. حتی در نبود شوهر هم رعایت حقوق شوهر رو میکنه. میتونیم این حرف رو بزنیم که اگر خانمی در نبود شوهر حیثیت شوهر رو زیر سوال برد یا آبروی شوهر رو خدای نخواسته برد، حالا چه خدای نخواسته به این که رعایت امور همسرداری رو نکنه، چه خدای نخواسته به این که رعایت شأن و شؤون شوهر رو نکنه، این دیگه نفقه شایستگی نفقه رو ندارد. بله قطعا اینجوری است. و تازه این بای به ما حفظ الله چند احتمال میتونه داشته باشه، با بای مقابله است، یا بای در اینجا بای مستریه است، یا با بای سببیه است. اینها درش باید تأمل بشه. و ما عرضمون اینه که این به ما حفظ الله یعنی به اون چه که خداوند دستور حفظ این شخص رو داده، چه زن و چه مرد. البته در اینجا مصداق مطیع و مطیعه خانم است، مرحله دوم آغاز، چون محور اصلی همه محبت ها و اطاعت ها زن است. اما در مرحله دوم مطیع و نشوز باز چه هست؟ آقا هست که دیگه نفقه مربوط به ایشون میشه. و به عبارت بهتر، چه مرد حاضر باشد چه حاضر نباشد، زن باید حافظ حقوق او باشد و به قول امروزی ها بهش خیانت نکند. خیانت اعمه از کلیه مسائلی که مربوط به حقوق شوهری میشود. پس بنابر نظریه سوم میتونیم این حرف رو بزنیم که اطاعت به معنی استمتاع و عدم خیانت رو چه در مال و چه بفرمایید در حقوق، و این که خدای نخواسته در غیابش همبستر با دیگران نشود و حقوق رو رعایت بکنه و خیانت نکنه. و نشوز رو ما بگیریم به معنی اطاعت در شؤون شوهری و نظام خانوادگی. آیات شریفه قرآن هم معید این مسائل هست که هر یکی از این آیات می طلبد که بحث مستقلی داشته باشد، که دیگه زمان بحث ما و بله مهلت بحث به طور مفصل نیست، انشالله باید بذاریم برای مباحث تفسیری و قرآن. من جمله آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، بعد داره فصالحات و قانتات حافظات للغیب، بما حفظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. یکی از آیاتی که خیلی مهمه، این قوام از قوامه، یعنی کسانی که میتونیم این حرف رو بزنیم مردها کارگزارهای زنها هستن و قیم و قوام بر خانمها هستن، به لحاظ این که امور مادیشون رو برطرف میکنن و امور احساساتی و محبتیشون رو برطرف میکنن، و هر کی که اینطوری باشد قطعا بهترین کارگزاره. جالب اینه که عنوان قوامون علی النساء، ما نظرمون در آیات شریفه اینه که کلمات و آیات گذشته پیش نیاز آیات بعده و آیات بعد مفسر آیات قبله. اگر اینطوری باشد الرجال قوامون علی النساء، خود آیه شریفه داره بما فضل الله بعضهم علی بعض، بعضی از اینها بر دیگری فضیلت دارن، یک، و به ما انفقو من امواله، و چون که اینها انفاق بر اموالشون میکنن قوام علن نسا هستن و کارگزار اونها و به عبارت بهتر قیم اونها هستن و میتوانن کارهایی کنا نباید انجام بدن باید انجام بدن. و جالب اینه که بعد آیه شریفه داره و لاتی تخافون نشوزهن، خوف به نشوز هم نه تنها ناشزه بشن، خوف به نشوز داشته باشن. خیلی جالبه، اینقدر مسائل خانداری و خانوادهداری و همسرداری دقیقه که حتی هیته نشوز هیته ایست که آدم باید ازش پرهیز داشته باشه. خانم‌های محترم باید پرهیز داشته باشن از ورود به منطقه ممنوعه نشوز. آیه شریفه داره کسانی که میترسن نشوز داشته باشن اینها را چند کار باید نسبت به اونها پیشنهاد کرد. یک، فعزوهن، موعظه، وهجروهن فی المزاجه، هجرت در مزاجه، وضربوهن. و همینجا هم باز به لحاظ فقهی یک بحثی که مطرح میشه، آیا این سه کار ممانعت از نشوز و خوف نشوز آیا تخییری است یا به عبارت بهتر ترتیبی است یا هر سه اینهاست؟ کدام یک از اینهاست؟ آیا درش تخییر است؟ آیا درش تجمیع است؟ آیا درش ترتیب است؟ اگر کسی آقایی دید خانمش در حال نشوز داره قرار میگیره، این انتخاب اینها به نوع تخییره. هر یکی از اینها را، چه موعظه، چه هجرت در مزاجه، چه ضرب، حالا که باید اینها به لحاظ فقهی و اصولی و اعتقادی هم مورد بحثش قرار بگیرد، آیا اینها تخییری است یکی رو انتخاب بکند، یا ترتیبی است، یا تجمیعی است، یا هر سه رو میتواند انتخاب بکند؟ ما عرضمون اینه، با کمال معذرت از همه بزرگانی که نظر تخییر یا تجمیع رو دارن، ما عرضمون اینه که ترتیبی است. و سیاق آیه هم همین رو ازش استفاده میشه، یعنی اول موعظه است، دوم دوری در مزاجعه، همبستر شدن، حالا صدق همبستر شدن، دوری در همبستری چه هست باز جای خاصی داره باید مصادیقش بیان بشه، و وضربوهن، که این ضربم حالا درش باز مصادیق و مصادیقی است که باید مورد تأمل قرار بشه، آیا میتواند هر گونه ضرب و جرحی داشته باشد؟ قطعا این گونه نیست. اجازه بدید من بعضی از روایاتی که در این قسمت هست، حالا آیات رو مطرح کردیم، روایات رو هم بخونیم. روایات هم روایات صحیح هست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه یک بابی دارن، باب 11 در این قسمت، باب ان المرأه اذا خافت من بعلها نشوزا او اعراضا جاز لها ان تصالحه به ترک حقها من قسم و مهر و نفقت او به شیء من مالها و جاز له القبول. روایات مختلفی، مثلا این روایت، روایت صحیح است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماده عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت روایت صحیح است. قال سألت عن قول الله عز وجل و ان امرأت خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فقال هی المرأة تكون عند الرجل فیکرهو فیقول لها انی ارید ان اطلقو که فتقول لهو لا تفعل انی اکرهو ان تشمت بی ولیکن انظرن فی لیلتی فصنع بها ماشد و ما کان سوا ذلک من شیء فهو لک و دعنی علا حالتی فهو قوله تعالی فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و هذا هو الصلح. میتواند به عبارت بهتر تهدید زبانی داشته باشه؟ طبق این روایت بله. پس این که گاهی وقتا زنها به منتها تهدیدهایی که خدای نخواسته منجر باز به مفارقت نشود، منجر به اطاعت بشود. روایت دیگر، روایت های مختلفی در این جهت وجود داره، ملاحظه می فرمایید روایات رو. من باز این روایات دیگری خدمت شما عرض بکنم، در روایتی است از نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه. روایت ها مختلفه، گوناگون روایت ها، باز هم روایت های صحیحه است. کسی میاد محضر حضرت رسول مکرم اسلام سوال میکند، حضرت میفرمایند بله زن باید اطاعت بکند. روایتش رو ملاحظه میفرمایید، در وسائل موجوده. حضرت میفرمایند ولو این که بر کجاده باشد باید چه بکند؟ باید اطاعت بکند. و بحث اطاعت رو حضرت به طور کلی مطرح میفرمایند و میفرمایند که در تمام حالات باید زن مطیع باشد. میتونیم استفاده بکنیم که اگر این اطاعت ها و این تمکین ها نباشد نشوز صدق میکنه، قطعا این طوری است. من بعضی از این روایت ها رو خدمتتون عرض کنم. بله، یکی از این روایت ها باز همین امام صادق علیه السلام فرمودن قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه ایم امرأتن خرجت من بیتها به غیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجه، نفقه ندارد تا این برگردد. در خطبه مفصلی که حضرت در همین حجت الوداع مطرح کردن، یکی از خطبه‌هایی که حضرت مطرح کردن خطبه خانوادگی بود و این خطبه خیلی خطبه مهمی است. شیعه و اهل عامه و شیعه همه امامیه نقل کردن عن النبی صلوات الله و سلام علیه. حدیث در تحف العقول هم هست، در بعضی از مجامع روایی دیگر هم هست. البته نسبت به سندهای تحف العقول ما اظهار نظر کردیم در قبلن. روایاتش اگر مشابه دیگری داشته باشد و شهرتی که هست میتوانیم بهش عمل بکنیم. انه قال فی خطبه الوداع اینطوری فرمودن حضرت ان لنسائکم علیکم حقا و لکم علیهن حقا. حضرت فرمودن که برای زنهاتون بر شما مردا حقی است و برای شما مردا هم بر این زنها حقی است. و حضرت حقا رو بیان فرمودن و فرمودن فإن الله قد أذن لكم أن تعزلوهن. بعد حضرت فرمودن یکی از این حقوق اینه که خدای نخواسته لا یأتین بفاحشه و بقیه و بقیه. حضرت فرمودن یکی از اونها این است که قد أذن لكم أن تعزلوهن و تهجروهن في المزاجع و تضربوهن ضربا غير مبرج فَإِذَنْ تَهَيْنَ وَأَتَعْنَكُنَّ فَعَلَيْكُنْ رِزْقَهُنْ وَكِسْوَتُهُنْ بِالْمَعْرُوفِ أَخَسْتُمُهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَاسْتَوْصُوا لَهُمْ لَهُنَّ خَيْرًا. این جمله حضرت جامع‌ترین توصیه حضرته که حضرت فرمودن نسبت به خانم‌ها تقوا داشته باشید و توصیه به خیر داشته باشی، یعنی نمی شود هر گونه نسبت به اونها رفتار کرد و باید خیلی با حساب و کتاب نسبت به اونها برخورد کرد. روایت دیگری که خیلی باز از روایت های مهمه، حضرت امام باقر علیه السلام می فرماین، روایت هم روایت صحیحه است، مرد زنی آمد جاءت امرأتون الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه فقال لها ان تطیعه ولا تعصی ولا تصدق من بیته الا باذنه ولا تصوم تطوعا الا باذنه ولا تمنعه نفسها و ان کانت علی زهر تتب و لا تخرج من بیتها الا به اذنه و این خرجت به غیر اذنهی لعنتها ملائکت السما و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى بیتها. قالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی الرجل. سوال کردن یا رسول الله چه کسی که از کسانی که بالاترین حق رو بر انسان داره؟ حضرت فرمودن قال والده. قال و من اعظم الناس حقا علی المرأه؟ حضرت فرمودن قال زوجها. روایت در وسائلم هست، در کتب دیگر هست. از همه اینها روایت رو دیگه ملاحظه می فرمایید، روایت صحیح هست. پس بحث نشوز، ما به این نتیجه رسیدیم که نشوز اطاعتی است که زن باید از مرد داشته باشه در امور همسرداری و اون چه که مربوط به شؤون شوهر است. حالا مسئله ما نحن فی، الان زن آمده است مریض شده و احیانا بله الان مرد یا برعکسش مرد مریض شده و زن اینطوری، فرق نمی کنه دیگه، نظام خانوادگی. آیا اطاعت لازم هست یا اطاعت لازم نیست؟ نظریه فقهی این است که اگر بتواند جمع باشد، مثلا هم مراقبت های پزشکی باشد و هم واگیری نکردن مریضی باشد، چه از زن به مرد چه از مرد به زن، و اطاعت کامل بشود و به عبارت بهتر استمتاع و نظام همسرداری رعایت بشود، که باید این کار صورت بگیره. اما اگر نشود، امر دائر است به این که اگر خدای نخواسته مجامعتی، همبستری یا اطاعتی صورت بگیرد، چه مرد و چه زن مریض میشوند و این مریضی احتمال ضرر و خطر ضرر و زیانی دارد که حتی جانش در خطر است. خاطر مبارکتون هست، ما عرض کردیم که قاعده لا ضرر حکومت و حاکمیت دارد بر احکام اولیه و حتی بعضی از احکام ثانویه. وقتی که چون این باشد، دیگه بحث قاعده لا ضرر ولو موقت ولو فصلی تا وقتی که الان شدت بیماری است و بیماری واگیری دارد و احتمال ضرر دارد، چون ما گفتیم نه تنها قطع به ضرر و نه تنها ظن به ضرر، بلکه احتمال ضرر هم منجز است، اگر احتمال ضرر بدهد میتواند بله اون اطاعتی که باید داشته باشد در حدی که اطاعت صدق بکند اطاعت داشته باشد، و دیگه نفقش رو هم چون در اینجا حکم ثانوی آمده است و قاعده لا ضرر آمده است و او چاره ای نداشته باد ندارد، بحث نفقه هم کنسل نمی شود. یعنی نفقه رو عرفن، شما اطاعت رو بحث عرفی می دانیم و بحث شخصیتی می دانیم و نشوز رو هم همینطور. لذا با توجه به حالات خانواده ها و اینها متفاوته، شاید یه کسی مثلا یه خانومی یه اخمی به شوهرش بکنه، شاید جز نشوز باشه، چون شوهرش انقدر ارزش و به عبارت بهتر انقدر حساس است که این رو در حکم عدم اطاعت بدانه. و اگر این طوری باشد، نفقه هم مترتب بر نشوز و اینهاست و بر عدم اطاعت. ما عرضمون این است که بحث نشوز بحث مقول به تشریح که به نسبه به افراد مختلفه. اگر قرار با شما تعریف بکنیم، آن است که نظام همسرداری هر یکی رو، هر یک دیگری رو رعایت بکنن و در بحث اطاعت ها هم اگر بتوانن جمع بکنن که اطاعت و استمتاعی باشد و خروج از منزلی نباشد که چه بهتر. اما اگر نشود، مثلا الان برای درمان میخواد برود و شوهر اجازه نمیده، خب اینجا قاعده لازرر میاد اجازهی به خانم رو میده و اشکال نداره و نفقه رو هم آقا بدهکار به خانم هست. چرا؟ چون نفقه در صورتی است که عدم اطاعت اختیاری باشد. در اینجا عدم اطاعت چه هست؟ اضطراری هست، تا ضرورت هست اینجوری هست، و اگر غیر ضرورت رو هم دیگه اطاعت نکند قطعا مستحق نفقه نیست. این هم این فرع بسیار مهمی که جز فروع مهمه و سوالهایی بود که سوال کرده بودن، ناشار بودیم جواب بدیم. بعد
از این تمکین نکردن زن باعث اضرار به شوهر بشه، بین ضرری که حالا یه ضرر دینی اون مرد مدافعه یا بالاخره اصلا بعضی از افادت هم مراجعه میکنن، اصلا ضرر جسمی هم بشه وارد میشه بخاطر عدم.
بله، سوال خوبی کردی. سوال این بود که اگر بین دوتا اضرار و ضرر تزاحم باشد، خب اینجا ما باید یک بحثی قبلا هم داشتیم که باید ببینیم که آیا در اینجا که تزاحم حقین هست، در یکیش اقدمیت و افضلیت و تقدم حقی هست، اینجا دیگه جای اهم و مهمه، باید ببینیم که کدوم یکی ادنا ضررن هست، ما اون ادنا ضررن رو باید مرتکب بشیم و ما نمیتوانیم اقوا ضررن رو مرتکب بشیم. و به عبارت بهتر به قول شما بین ضرر مرد و ضرر زن الان تزاحمی به وجود اومده، حتی ضرر در حتی در ضرر جسمانی یا ضرر روحی که بمانه، حتی در ضرر جسمانی اینجا جایی است که ما ببینیم ضرر کدام یکی بیشتر است. آیا الان اطاعت نکردنش و مثلا به قول معروف مرد رو در یک مشکل خاصی انداختن ضررش بیشتره، یا اطاعت کردن و مثلا مبتلا به بیماری و درمانها و گرفتار درمانهای دیگر کدوم یکی اقل و ضررن هست؟ اونجا جاییست که ما مأمور به انتخاب اقل و ضررن هستیم. احسن بر شما و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.